و هرچه این آثار علمی فلسفی از جهان اسلام حتی اونایی که ریشه یونانی داشت بیشتر شد، بر وخامت الهیات مسیحی افزود. یه مرتبه مسئله آفرینش دوباره مطرح شد، مسئله تثلیث مطرح شد، مسئله اشاع ربانی مطرح شد که خب پس اینا یعنی چی؟ ما چیکار کنیم؟ با عقلمون چیکار کنیم؟ و اینا همه سوالاتی بود که از جهان اسلام گفتن جهان اسلام یه تو یه دینی رو و خدایی رو معرفی کرده که عقلی است، با عقل سازگاره. چرا دین ما با عقل سازگاره؟ میگید عقل رو تعطیل کن تا بتونی ایمان بیاریم. چرا؟ البته وقتی میگیم جهان اسلام الهیاتش عقلی است، منظورمون این نیست که همه سطوح الهیات عقلی است، یعنی همه چیز رو بشر با عقلش میتونه بفهمه. نه، به محدودیت های عقل واقفه. اتفاقا پیوردن به مسئله وقوف به محدود بودن عقل رو غرب میگه جزء مکاشفات مدرنیته است. یعنی از کانت به بعد میگه ما فهمیدیم، میگه قدما خیال میکردن با عقلشون همه چیز میشه بفهمن، از کانت به بعد ما فهمیدیم که عقل خودش یه کودک، یه بچه، یه چیزی سرش نمیشه بدبخت. کانت اصلا گفت شما چرا مسائل ایمانی و اخلاقی و بزرگترین مسائل عالم رو هی میخواد با عقل حل کنه؟ مگه میتونی؟ عقل هیچ چی نمیفهمه، قدش کوتاهه. منتها عقل رو نفی کرد، ارجاع به وحی نداد، گفت اصلا ما در حوزه مسئله الهیات و کلام و فلسفه و اخلاق و عرفان اینا سکوت میکنیم از حیث نظری. مقولات دیالکتیکی کانت، مقولات جدلی و طرفین که آری و نه نمیشه گفت، هیچ کدام، هیچی. بعد گفت ما پس از کجا شروع کنیم؟ گفت ما از اخلاق عملی شروع میکنیم. بحث وجدان رو مطرح کرد که البته او هم قابل اثبات عقلی نیست، چون که تو وقتی باب برهان نظری رو بستی دیگه حتی وجدان رو چجوری فکر، فقط وجدان رو میتونی به وجدان ارجاع بدی، که این کارم کرد کانت. ولی بعد از اون قبول بهش گفتن اون تیکه ای که گفتی الهیات نه قبول، اما این تیکه ای که میگی وجدان و عقل عملی آری، این نه قبول. ولی که برهانی براش نداری و نمیتونی برهان، خودت میگی برهان نمیشه آورد، چرا من باید قبول کنم؟ لذا گفتن هر دوش با هم نه قبول. مسئله شکاکیت و نسبی گرایی از اینجا شروع شد و به تدریج تبدیل شد. البته ریشه های باستانی 2000 سال قبل هم داشت، 2000 سال قبل، ولی دوباره بازسازی و بازتولید شد. گام ششم، کم کم افلاطون و ارسطوی اسلامی، یعنی ارسطو افلاطونی که مسلمونا ترجمه و شرح کردن، چون آخه بعضی ها گفتن ارسطو افلاطون رو فلاسفه اسلامی ختنشون کردن، اینا رو الهیشون کردن. بعضی ها گفتن که اینا این نگاه الهی رو به عالم نداشتن، مسلمان ها همون وسط که اینا داشتن ترجمه میکردن یه چیزایی از خودشون گذاشتن، این ارسطو و افلاطون الهی که شده اینا رو مسلمان ها الهیشون کردن. و حتی بعضی از نظری پردازان متأخر غربی اصلا نظرشون همینه، کسانی که در واقع ارسطویی های ناتورالیست بودن به وجود آمدن. بعد از یه مدتی ارسطو و افلاطونی که مسلمانها شرح کرده بودن و ترجمه کرده بودن که الهی بودن، به خصوص افلاطون که اصلا به نام افلاطون الهی مطرح بود، ارسطو و افلاطون کم کم در غرب گفتن حالا این ارسطو و افلاطون رو میپذیریم، ولی ارسطو و افلاطون رو سکولاریزه میکنه، یعنی ازشون اله زدائی و الهیت زدائی میکنه، اسلام زدائی میکنه از این متون فلسفی. چرا؟ چون کلیسا بیشتر از اینکه علیه الحاد ماتریالیستی و ناتورالیسم حساس باشه و حتی شعور درکش رو داشته باشه، روی اسلامیات حساس بود. دوران جنگای صلیبی بود دیگه. میگفتن که اگر ما کوتاه هم بیایم راجع به ترجمه این متون، به یک شرطه، او که از اینا اسلام جدایی بشه. حرفایی که اسلامی‌ها و مسلمان‌ها زدن از اینا حذف بکنید، بقیه مباحث عقلی و علمی و تجربیشو قبول کنید، اینجوریش کوتاه میاد. تمام. بعضی ها گفتن به این دلیل و یا به این دلیل که کلیسا به نام دین و معنویت و خدا و نهت میزد، به نام مسیح و نهت میزد، و مخالفینشون برای مخالفت با اونا شروع کردن به مخالفت با اصل خدا و دین و معنویت. یا یه دلیل سومی که به نظر من اون هم کسی بهش توجه نداره ولی خیلی مهمه، و اون دعوای دربار بود با کلیسا و دعوای شوالیه ها و فئودال ها با کلیسا. این وسط به هر کدوم از این سه علت یا علل دیگری کم کم یه مرتبه اون الهیات، اون مباحث عقلی الهیاتی که از جهان اسلام ترجمه شده بود، یا حقوق الهی، حقوق بشر دینی، حقوق طبیعی فطری الهی، که اینا از منابع فلسفی و کلامی و فقهی جهان اسلام ترجمه شده بود آمده بود به اروپا، شروع کردن از اینا دین زدایی کردن و هر کدوم از این سه علت. و یه مرتبه از این بعد ارسطوی ناتورالیزه شده حقوق فطری و حقوق طبیعی شریعت زدایی شده، حقوق طبیعی سکولار، حتی الهیات وحیانی تبدیل بشه به الهیات طبیعی. الهیات طبیعی که میدونید چیه؟ تبدیل الهیات وحیانی به الهیات طبیعی، که یعنی ما یه جوری میپذیریم تفسیر الهیاتی عالم رو، منتها عالم منهای خدا، به خصوص منهای خدای شارع، خدای خالق رو هم اگر بپذیریم خدای شارع و قانونگذار رو نمیپذیریم. یعنی یه الهیات سکولار، الهیات ماتریالیستی. و گفتن ما حد اکثر میگیم خدا به عنوان علت غایی و غایت و اینا رو که هیچی، حد اکثر خدا به عنوان اولین حلقه در زنجیره علل فاعلی. بعضیشون گفتن حتی علل مادی، یعنی جزء علل مادی آدم، اینو میپذیریم. یه بحثی هم که مرحوم مطهری با مرحوم بازرگان تو مقدمه جلد 5 روش رئالیسم داره همینه، میگه که بحث برهان نظم رو بحث میکنه. های مطهری میفرماد که برهان نظم از باب علت قائی خدا رو ثابت میکنه، نه اون برهان نظمی که از طریق علت فاعلی توجیه میشه. بعد جا اشاره میکنه به حرف بازرگان، میگه آقای بازرگان که از دوستان من است، ایشان برهان نظم رو اینجوری تقریر کرده که الف به جیم. و بعد میگه که ما با ماتریالیستا و اینا دعوایی نداریم، دعوای ما لفظیه، شما میگید طبیعت، ما میگیم خدا. آقای مطهری میگه اصلا هم چیزی نیست برهان نظمی که ما میگیم، مسئله علت از طریق علت فاعلی تقریر نمیشه، از طریق علت غایی تقریر میشه، بحث مبدأ و معاده. ما به طبیعت نمیگیم خدا، اونا میگن طبیعت، ما خدا. ما به خالق طبیعت میگیم خدا، نه به خود طبیعت. دعوا لفظی نیست، دعوا خیلی ریشه‌ای و عمیقه. اون حرف از طریق همون الهیات طبیعی است که میگه دعوا لفظی است. پس گفتن ما از این بعد مباحث عقلی و عقلگرایی و مباحث انسانگرایی و حقوق بشری که از جهان اسلام ترجمه شده اینا رو میپذیریم، منتها دین زدایی، وحی زدایی و به خصوص اسلام زدایی ازش میکنیم. یه بحثی هم اونجا پیش آمد که ایره کم میبینن، دعوای سر دنیا شروع شد بین کلیسا با دربار و شاه‌ها و فئودال‌ها، نه که سر آخرت و عدالت و اینا، که مثلا کلیسا بگه مثلا حقوق مردم رو رعایت کنیم، دربار بگه نه. اصل این بود که بخور بخور کی بیشتر برداره، چون کلیسا که از نظر تئوری خودش سکولار بود، میدونین اصلا این نظریه تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از دولت، این نظریه مال قبل از رنسانس، مال خود دوره قرون وسطایه. اصلا کلیسای قرون وسطا شعارش این بود که کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر. این شعار قرون وسطا بوده، نه شعار دوره جدید. اصلا بذر سکولاریسم تو خود قرون وسطا بود، متو از نظر تئوریک فقط، از نظر ذهنی میگفتن که ما مردان دین هستیم، به دنیا کاری نداریم. درست شد؟ این از حیث نظری سکولاریسم بودن خود کلیسای قرون وسطا، ولی در عمل اتفاقا به همه جای دنیا کارم داشتن و دنبال همه چی بودن، قدرت و ثروت و شهوت و همه چی هم بودن. بل خلاف فرهنگ اسلام که میگه در حوزه نظر ما سکولاریست نیستیم، دنیا و آخرت، دین و دولت اصلا قابل تفکیک نیست، در مقام عمل هم که دنبال دولت و قدرت و اینا میریم، نه برای شهوت و سود و منافع دنیاییست، بلکه برای گسترش هدایت و عدالت در جامعه بشریست. و هر کس به نام اسلام، به شما بگم، هر کس به نام اسلام سراغ قدرت برای قدرت، قدرت برای ثروت رفت، نه قدرت برای خدمت و عدالت و معنویت، به هر نامی رفته باشه، این منحط از فرهنگ اسلامه. چه به نام شاه و سلطنت، چه به نام دموکراسی و جمهوریت، چه به نام مذهب و روحانیت، فرق نمیکنه. هر کس دنبال دنیا برای دنیا، برای دنبال قدرت برای قدرت، قدرت برای ثروت، خلاف فرهنگ دینه، به هر نامی باشه عنوان و قیافه و ریش و لباس و اینا هیچ اهمیتی نداره. فرهنگ اسلامی اون بوده و هست و خواهد بود که ما به قدرت و ثروت کار داریم، دین از دولت و حکومت و دنیا و اینا جدا نیست، از سیاست، از اقتصاد جدا نیست، از همه اینا، نه که به فرمولای تجربی اینا رو دین میخواد تعیین کنه، نه، حقوق و وظائف سیاسی. وقتی میگیم سیاست اسلامی یعنی حقوق سیاسی و وظائف سیاسی اسلام تعیین کرده. اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ یعنی حقوق اقتصادی و وظائف اقتصادی رو اسلام تعیین کرده. دولت دینی یعنی هم. نه اینکه فرمولای علمی و تجربیش رو باید از تو قرآن در بیاریم. وقتی کار عقل و تجربه است، خودت قرآن و وحی و دین میگه باید عقل و تجربه به کار بندازی. خودی که از عقلت استفاده کن، در این علوم تجربه کن، کشف کن، تولید علم کن، خودی دستور اسلامه. هر علمی هم که از این بیاد بیرون علم اسلامی است. اینجوری نیست که تکنولوژی مثلا بگه آقا غرب تکنولوژی مادی سکولاریستی، ماشینا رو چهار تا لاستیکشون راه میدن، تو تکنولوژی اسلامی ماشینا رو سختشون راه میدن. بحث اینه که تعریف انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت، با جامعه، با خودش، حقوقش و وظائفش در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، خانواده، اینها رو اسلام تعیین کرده، باید به اینا عمل بشه. ارزش‌های اسلامی ترویج بشه، اخلاق اسلامی ترویج بشه، معارف دین ترویج بشه، عدالت اجرا بشه حتی الامکان. معنی دولت دینی، اقتصاد دینی، تکنولوژی دینی، تمدن اسلامی ایناست. نه اینکه در آزمایشگاه‌ها و کتابخونه‌ها و اوغلا و تخصص و عمل تعطیل کنی، همه تخصصات تعطیل بشه، فقها فقط کار بکنن. اطباء و مهندسین و اون همه تعطیله، فقط فقه. این نیست که معنیش که. لذا برنامه‌ریزی علمی با برنامه‌ریزی فقهی منافاتی نداره. برنامه‌ریزی باید علمی باشه اصلا. برنامه‌ریزی و مدیریتی که علمی نباشه و عقلی نباشه اسلامی نیست. تو فرهنگ ما از روایات از پیامبر، از امیرالمومنین مکرری روایت رسیده که هر کسی که کاری بلد نیست، یعنی تخصص نداره، سواد نداره، شعور نداره، ولی قبول کنه تو جامعه یه مسئولیتی رو، فهو خائن. این روایت مکرر و متواتر از پیامبر و از حضرت امیر و ائمه. هر کس تخصص و عرضه مدیریت نداره، تو اقتصاد، تو دانشگاه، علم نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، قضایی، هر کاری، ولی قبول کنه یه مدیریتی رو. و هو یعرف و من هو اعلم و من، و کسی رو میشناسه که او از این واردتر به این کار، یه آدم متخصصتری که البته متعهد و متدین باشه، نه که خائن باشه، او رو میشناسه، ولی بازم کار رو قبول کنه. یه خیلی ممنون، من تو مال تکلیفم، من میخوام رئیس جمهور بشم، میخوام وزیر شم، وکیل شم، قاضی شم، در حالی که میدانه او از او فهمیده تر، باسواد تر، دقیق تر، باشعور تر، خیلی هم تو جامعه، ولی میاد وکیل میشه، قاضی میشه، وزیر میشه. پیامبر فرمود فقط خان الله، او به خدا خیانت کرده است و رسوله و به پیامبر خیانت کرده است و المؤمنین و به جامعه دینی خیانت کرده.
تبیان.net، گنجینه صوتی.